ساعت 6 بامداد در ایران شنونده رادیو فردا هستید. آیت الله علی خامنه ای خواستار همکاری و اعتماد میان دولت و ملت شد. باراک اوباما از مقام های ایران خواست تا به بازگشت امن 3 شهروند ایرانی آمریکایی و رابرت لوینسون کمک کنند. و کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از سمت خود استعفا داد. سلام شنوندگان عزیز، نوروز 1394 شما مبارک. سیاوش سعادتیان هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سال 1394 را سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامید. رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود خواستار همکاری‌های گسترده میان دولت و مردم شد و گفت که پیشرفت اقتصادی، اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی و عدالت قضایی و اقتصادی از جمله آرزوهایی است که برای مردم ایران دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در پیامی جداگانه رونق پایدار، افزایش صادرات غیر نفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی را 3 هدف دولت در سال جدید عنوان کرد. حسن روحانی در پیام نوروزی خود گفت دیگر مسابقه‌ای برای تحریم ایران وجود ندارد و به گفته او سازمان تحریم در هم شکسته است. رئیس جمهوری ایران در مورد فضای فرهنگی کشور گفت که تلاش دولت این است که فضای آرامی را به وجود آورد تا به گفته او هنرمندان فضای بهتری را در اختیار داشته باشند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از مقام‌های ایران خواست تا 3 شهروند ایرانی آمریکایی، سعید عابدینی کشیش، امیر حکمتی سرباز پیشین و جیسون رضاییان خبرنگار را آزاد کنند و برای یافتن و بازگرداندن رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI همکاری کنند. آقای اوباما از مقام‌های ایران خواست تا بازگشت امن این 4 تن را ممکن سازند. درخواست رئیس جمهوری آمریکا در مورد آزادی و همکاری در یافتن این 4 تن پس از پیام ویدیویی او در آستانه نوروز منتشر شده است. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران از سمت خود استعفا داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای کیروش گفت که برخلاف میلش به دلیل فشارهایی که روی او و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران بوده از سمت خود استعفا کرده است. کارلوس کیروش استعفای خود را پس از دیدار با علی کفاشیان اعلام کرد و در پاسخ به این پرسش که فشارها از سوی چه کسی بوده گفت نیازی به صحبت در این مورد نیست و همه مردم می دانند که موضوع چه بوده است. جدایی کارلوس کیروش از تیم فوتبال ایران پس از دیدار دوستانه با تیم ملی شیلی در اتریش صورت خواهد گرفت. این بازی دوستانه قرار است در فروردین ماه 1394 انجام شود. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا با حضور وزیران خارجه دو کشور و هیئت‌های کارشناسی دو طرف در لوزان سوئیس بعد از ظهر جمعه پایان یافت. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفت مذاکرات جدی و فشرده بوده اما نیاز به رایزنی‌های بیشتری است. به همین دلیل وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان روز شنبه در برلین دیدار می‌کنند. به گفته آقای عراقچی این هیئت سپس چهارشنبه آینده 5 فروردین در مذاکرات شرکت خواهند کرد. پیش از مذاکرات صبح جمعه جانکری و محمد جواد ظریف، خبرگزاری‌های ایران گزارش داده بودند که قرار است وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان هم روز شنبه به مذاکرات هسته‌ای در لوزان بپیوندند. شنوندگان عزیز، نوبت میرسه به گزارش آزادی بیان در سال گذشته با همکارم مهتاب وحیدی راد.
سالی که گذشت با انتقادهایی از وضعیت آزادی بیان، مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ایران همراه بود. ایران با ده‌ها روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی به عنوان سومین زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای معرفی شد و در جدیدترین رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت. در گفتگویی که در ادامه میشنوید همراه خواهیم شد با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، و مروری خواهیم داشت بر وضعیت آزادی بیان در ایران در سالی که گذشت. آقای معینی، اجازه بدین که این گفتگو رو با این سوال شروع کنم که با توجه به وعده هایی که حسن روحانی در رابطه با آزادی بیان و آزادی مطبوعات داده بودن، شما وضعیت آزادی بیان رو در سالی که گذشت در ایران چطور ارزیابی میکنید؟
واقعیت این است که در اطلاعیه‌ای که در نخستین سال روز انتخاب ایشان به ریاست جمهوری ما منتشر کردیم، در آن تاکید کردیم که متاسفانه وعده‌های انتخاباتی ایشان نه تنها متحقق نشدند که وضعیت آزادی اطلاع رسانی و آزادی بیان در ایران اگر نگوییم بدتر شده است، بلکه بهتر نشده است. واقعیت اینه که یک نوع آزادی نسبت به دوره آقای احمدی نژاد وجود داره. این آزادی منحصر است در اختیار بخشی از نیروهای دولتی و قدرت حکومتی در اصل و جناح‌های مورد تایید، اما همین جناح‌ها نیز از فشارها و اعمال و سوء استفاده از برخی قوانین در امان نماندند. این گونه می توانیم بگوییم که در اصل آزادی وضعیت بهتری پیدا نکرده است در ایران.
آقای معینی، اگر که ما بخوایم وضعیت مطبوعات رو در سال گذشته بررسی کنیم، شما آماری دارین از اینکه چه تعدادی از مطبوعات توقیف شدن یا چه تعدادی لغو امتیاز شدن طی سال گذشته؟
بنابر اطلاعاتی که گردآوری شده و بخشی از آنها در اطلاعیه‌های گزارشگران منتشر شده، در کل در ایران در سال گذشته تعداد مطبوعات لغو امتیاز شده یا توقیف شده چیزی نزدیک به 10 رسانه است. برخی از این رسانه ها دوباره اجازه باز انتشار گرفتند، مثل روزنامه قانون یا روزان، که منتشر خواهند شد یا می شوند. برخی دیگر همچنان در حالت توقیف و ممنوع شدن مانده اند، مثل صدای مردم که عملا توقیف و لغو امتیاز شد.
حسن روحانی در سفری که به نیویورک داشت در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفت فکر نمی‌کنه که کسی به دلیل فعالیت روزنامه‌نگاریش در ایران بازداشت شده باشه. شما در سازمان گزارشگران بدون مرز آیا آماری دارید از تعداد روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی در ایران و افرادی که در رابطه با حرفه روزنامه‌نگاریشون در سال گذشته بازداشت شدند؟
همکنون در ایران 19 روزنامه‌نگار زندانی هستند، اما در طی سال گذشته 12 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. تعداد وبنگاران بازداشت شده همکنون نزدیک به 37 نفره که در سال گذشته 25 نفر دستگیر شدند. واقعیت این است که بسیاری از دستگیر شدگان سالهای پیش و به ویژه پس از رویدادهای 1388 همچنان در زندانند با احکام سنگین و در وضعیتی بسیار نامناسب. این را هم بگم که در میان دستگیر شدگان در سال گذشته که در دادگاه ها محکوم شدند، این محکومیت ها در حدود مثلا 19 نفر محکوم شدند، احکامی از 6 تا 15 سال.
آقای معینی، اشاره کردید به احکام زندانی که برای روزنامه نگاران و وبنگاران صادر میشه، احکامی که مبنای اونها اتهام هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقام های جمهوری اسلامی ایران و از این قبیل هست. شما در سازمان گزارشگران بدون مرز چقدر درباره این اتهام ها اطلاع دارید و اینکه این اتهام ها برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران تا چه حد واقعیت دارند؟
در قوانین ایران ما قانونی به عنوان جرم سیاسی نداریم، بنابراین قانونگذاران در چارچوب‌های مختلف تعاریفی رو برای فعالیت‌هایی که به نوعی بر عرصه سیاسی، عرصه عمومی جامعه است، تعریف کردند. در طی 20 سال گذشته ما میتونیم ببینیم که مثلا اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی یا توهین به مسئولین یا نشر اکاذیب که در اصل قاطی کردن بخش‌هایی از اتهامات سیاسیه بدون آنکه نام از آن ببرن و به نوعی سرپوش گذاشتن بر بیحقی و بیحقوقی روزنامه‌نگارانی که بازداشت میشوند. این مجموعه اگر هم قانونی بود بلتب بنابرای قوانین ایران میبایست در دادگاه‌های مورد بررسی قرار بگیره یا این متهمان محاکمه شوند که از حقوق قانونی خودشون برخوردار باشند. این دادگاه‌ها از نظر قوانین داخلی، همه قوانین رو دست کم میتونم بگم که رعایت نمی‌کنند، از نظر قوانین بین المللی که در بسیاری از این میثاق‌ها جایگزین شدن و ایران هم امضا کننده این میثاق‌هاست، رعایت نمی‌شوند. به هر صورت آنچه که میماند به عنوان مثال در مورد آقای جیسون رضاییان که همچنان به عنوان تنها روزنامه‌نگار خارجی که این مدت طولانی در زندان مانده است و قربانی بدبستان‌های دیپلماتیک و سیاسی میان ایران و جمهوری اسلامی است، بنابراین اگر این روزنامه‌نگار به این گونه است، دیگر روزنامه‌نگارانی که دارای ملیت خارجی نیستند در ایران اما از این بیقانونی یا ناعادلانه بودن نوع برخورد با آنها در رنجند و بهای سنگینی برای آن می‌پردازند.
آقای معینی، می‌دونیم که در ایران چندین نهاد و کمیته تشکیل شده، از جمله پلیس سایبری ایران، بخش سایبری سپاه هست، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هست که فعالیت‌های اینترنتی رو در حقیقت نظارت می‌کنه. با وجود این نهادها شما وضعیت اینترنت و فیلترینگ رو اگر که بخواید در سال گذشته ارزیابی کنید در چه وضعیتی هست؟
ما در اطلاعیه‌ای که روز 12 مارس به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت منتشر کردیم توضیح دادیم ایران دچار یک سردرگمی و میانه دو کار خیر و شر قرار گرفته. از یک سو اینترنت برای ایران درآمدزاست، برای دولت ایران درآمدزاست، برای مسئولینی که چه قانونی و چه در اسکله‌های غیر قانونی ابزار و نرم ابزارهای اینترنتی وارد می‌کنند درآمد سرشاری داره. بنابر آمارهای خودشون آنگونه که میگویند ایران دارای ضریب نفوذ اینترنتیه چیزی نزدیک به 50%، یعنی 49-13% که به شکل رسمی اعلام کردن. از سوی دیگر آمار رسمیشون میگه که 37 میلیون کاربر داریم. خب به هر صورت کنترل اینها دشواره. اینترنت حلال یا اینترنت ملی که در دولت آقای احمدی نژاد با شتاب فراوان به پیش میرفت، دولت کنونی آن را کنار ننهاده و به نوعی در حال بررسی و به نوعی مدرن کردن اون برای در عرصه های سانسوره، آن چیزی که بهش فیلترینگ هوشمند میگویند. اما در کنار این تحول یا توسعه ای که شاهدشیم، نوع سرکوب ها بسیار شدت یافته. من آن چیزی که میتونم بگم، همین دست کم میتونم بگم 25 وبنگار که آمارهای رسمی و حدودا غیر رسمیه، ولی اینکه پلیس در مناطق مختلف چگونه عمل میکنه، اینکه احضارها به چه شکلی بوده، اینکه چه تعدادی از کاربران رو به دلایل مختلف توهین به مقامات و غیره بازداشت کرده ان، آمار مشخصی نیست. اما این واقعیت هم هست که از حدودا 21 اسفند سال گذشته تا کنون به شکل کلی 50 شهروند وبنگار در ایران بازداشت شدند.
گزارشگران بدون مرز از دولت حسن روحانی انتقادهایی رو مطرح کرده طی سال گذشته در رابطه با وضعیت آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران. از نظر شما دولت حسن روحانی چه گامهای عملی میتونه در این راستا برداره؟
ما نخستین خواستی رو که ترک کردیم در رابطه با دولت آقای روحانی وضعیت کنونی روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانیه. این وضعیت نابسامانه. من اینو اطلاع بدم که در طی چند روز گذشته با توجه به وضعیتی که برای بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی و بیمار مثل آقای میردامادی، مثل مسعود باستانی، آتنا فقدانی و دیگر زندانیان به وجود اومده، ما در برابر یک وضعیت بسیار خطرناکی قرار داریم. ما از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تقاضا کرده ایم که به شکل فوری با این مسئله برخورد کند. امروز آزادی روزنامه نگاران زندانی و به ویژه روزنامه نگاران بیمار گام مهمیه. آزادی زندانیان سیاسی و آنچه که در نخستین اطلاعیه ما پس از انتخاب آقای روحانی طرح شده بود آزادی است. در یک کلام روزنامه نگاران در ایران حافظان استقلال حافظان آزادی و حافظان توسعه جامعه هستند. بنابراین هر آن کسی که در رابطه با جامعه هر وعده‌ای رو که داده بدون آزادی اطلاع رسانی، بدون آزادی بیان و تضمین آن، عملاً وعده‌ای است به سراب و ناممکن. به این عنوان آزادی تنها خواست ماست که برای زندانیان، وبنگاران و برای روزنامه‌ها و برای بیان.